بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثمان بررسی سند روایت بدع الدعوه یا حدیث بدع الدعوه است که قبلا مطرح شد روایت و تعداد روایات را در منابع اهل سنت و منابع شیعه گفتیم که بیش از 15 روایت نقل شده و برای بررسی اعتبار سندی اینها عرض کردیم که راه‌های مختلفی وجود داره. یکی از راه‌ها استناد به قاعده است که پذیرفته شده است در علم الحدیث و اون این است که وقتی طرق یک روایتی متعدد باشد یکدیگر را تقویت می‌کنند، حتی اگر تمام این طرق به تنهایی و جدا جدا ضعف داشته باشد. حالا توضیح دادیم که این وجه ضعفش ناشی از چی اگر باشد، معتقدن که تعدد طرق اون ضعف را جبران میکنه و این روایت قابل استناد. این را در جلسه قبل توضیح دادیم و بیان شد. یک راه دیگری هم بنا بود که ما نظر بعضی از علمای علم حدیث را که به صحت این روایت اذعان کردن را عرض کنیم، ولی قبل از نقل این موارد به نظرم آمد یک نکته دیگری هم هست که مرتبط با همون بحث قبلی است ولی غیر از اون هست. اونجا قاعده این بود که تعدد و طرق یعنی یک مطلبی است که از طرق مختلفی، از چند صحابی، از چند تابعی یا در طبقات دیگر از روات مختلفی نقل شده. این را میگن طرق متعدد که برای حال یک مطلب را دارن نقل میکنن، یک قضیه است. یعنی همه این روایات از طرق مختلف اون مطلبی که نقل می شود یک چیزه، مثل همین بحثی که دیروز گفتیم دعوت اقرباء عشیره اقربین و اطعام و اون قضیه خارق العاده در اطعام و بقیه مطالب. اگر این طور باشه این مشمول قاعده تعدد طرق می شود. اما گاهی روایات دیگری وجود دارد که این واقعه را نقل نمی کنه، یعنی از نظر خصوصیات و حتی لفظ تعابیر متفاوته، اما من حیث المعنا نهایتا به همون چیزی برمیگرده که در یک روایتی آمده است که اصطلاحا به این میگویم شاهد یا شواهد. یعنی یک روایتی ما داریم، حالا یا این صحیح هست یا غیر صحیح، ولی شواهدی دارد و این شواهد به این صورت است که عرض کردم یعنی مربوط به این واقعه نیست، اما در این واقعی که نقل شد اون چیزی که الان محط بحث است چی هست؟ بحث خلیفه بودن امیرالمؤمنین، امامت ایشون، خلافت ایشون مطرحه. حالا بقیه قضایا اون اطعام و خارق العاده بودن و چند نفر بودن و اینا کار نداریم، ولی بالاخره مطلب این است که در این واقعه مسئله امامت و خلافت امیرالمؤمنین مطرح شد. خب حالا اگر در روایات دیگر همین معنا آمده باشه، چه با لفظ خلیفه، چه با لفظ امیر، چه با لفظ امام، یعنی الفاظی باشه که اون الفاظ هم همین معنا را افاده می کند، گرچه اصلا مربوط به این واقعه نیست، کاری به این که این واقعی بوده، دعوت شدن خیشان پیغمبر و اینا، به اینا کاری نداره، بحث دیگریست. اما مضمون و معنا همینه، یعنی همین بحث خلافت. اگر اینجور باشه اصطلاحا میگن چی؟ میگن شواهد. یعنی این روایت ما یا این چند تا روایتی که داریم شواهد دارد. این حرف فرمودی این بس یک بحث دیگری است که یک روایتی اصطلاحا متابعات و شواهد داشته باشه. آن متابع فعلا تو بحث ما نیست، اونی که الان مد نظر بنده از همون شواهد. شواهد و شاهد این است که لفظ چیز دیگه است و راویان هم اصلا فرق میکنن، روات دقیقا فرمودید اینا اصلا متفاوت هستن، اما نهایتا اون چه که آورده شده و نقل شده برمیگرده به همین مسئله امامت و خلافت. اگه این باشه بهش میگن شواهد. نه، حالا ما الان میخوام بگیم که خود این حدیث بدع و دعوه شواهد هم دارد، یعنی غیر از این که تعدد طرق دارد که این یک راهی بود که بتوانیم اعتبار این حدیث را فعلا با صرف نظر از بررسی اسنادش، اون حالا بعدا میرسیم، فعلا الان بر این میگذاریم که این طرقی که این حدیث نقل شده هیچ کنومش واجد شرایط صحت حدیث نیست. یعنی یکی یکی اگه بخوای بررسی بکنه میگه آه این ضعیفه، این مجهوله، اون مبهمه، اون مهمله، این مرسله، این منقطعه، این فلان. فرض رو بریم داریم میگذاریم اونها که فرض کنیم در بین این 15-16 یا بیشتر روایت حتی یک روایت هم نه از شیعه نه از اهل سنت که سندش معتبر باشه طبق ضوابط، فرض کنیم نیست. الان فرض رو داریم روی میگذاریم. گفتیم اگر فرض بکنیم که این چنین هم باشه، یک تعدد طرق جبران ضعف می کند، چون این ضعف ها غالبا از این است که مثلا میگن فلان راوی مجهوله، فلان راوی مهمل است، مجهوله، یا مثلا مرسل است یا منقطع است. نوعا ضعف ها اینجوریه، کم پیدا میشه که یک حدیثی را مناقشه کرده باشن که بگوین این وزاون کذابون. یکی دو مورد هست که روش خیلی به عنوان وزا و کذاب اینا بعد به اونا میرسیم که اونا هستن یا نیستن. پس یکی از راه تعدد طرق که خب این طرق هم زیاد شد، این طرق متعددی هست. دومین قاعده ای که باز میخوایم استفاده بکنیم وجود شواهد بر یک مطلب هست، اصطلاحا بگم وجود شواهد. حالا آیا شواهد این دارد یا نه؟ در منابع شیعه اگر صلاح باشه اول ما منابع شیعهش بگیم، در منابع شیعه که شواهد خیلی زیاده، یعنی روایاتی که این مطلب درشون آمده است راجب امیرالمومنین علیه السلام، تعبیر خلیفه من وصی من، یعنی از پیغمبر اکرم روایاتی داریم که فرموده است امیرالمومنین خلیفه من هست، وصی من هست، امام مسلمین است، سید مسلمین است، امام مؤمنین است، امیر برره است، قائد قر محجلین است. از اینا الا ماشاءالله روایت داریم، توجه فرمودید خیلی زیاده روایات با این تعابیری که عرض کردم در منابع شیعه، که بنده یه مقداری از اینها رو در همین کتاب براهین و نصوص امامت حدود 30 تا روایت من نقل کردم از شیخ صدوق و شیخ طایفه و دیگران، ولی حالا منحصر نیست، خیلی بیش از این داستان هم یک نمونه هاییست روایاتی. پس حاصل عرض این شد که اگه به منابع شیعه برگردیم، روایاتی که این مضمون درش هست اصطلاحا میگیم نص جلی، یعنی لفظ خلیفه، لفظ امام، لفظ امیر، این الفاظی که صراحت در بحث امامت دارن، حالا نه کلمه مولا و ولی و ترجمه همون اونها که بگن آقا اینها قابل مثلا تعویل هست و اینها، اونها میگن نص غیر جلی اصطلاحا. اونا اگه جمع کنیم که خیلی بیش از اینا میشه، ولی نه، اون روایاتی که همین واژه خلیفه و امیر و سید و وصی و امثال اینا اومده فراوان هست. ولذا علمای ما اگر را انشاءالله به کتابهای کلامی ما مثلا رجوع بفرمایید، مثل اشافی مرحوم سید مرتضی، یا تلخیص الشافی شیخ الطائفه، یا کتاب کشف المراد علامه علی، خود تجرید یا همین کشف المراد شرحش است، نهج الحق ایشان و منهاج الکرامه ایشون، یعنی مرحوم علامه علی کتابای مختلفی داره، این سه تا که نام بردم، کشف المراد، منهاج الکرامه، نهج الحق و کشف السر، انوار الملکوت، همین اینجاها، و فاضل مقداد در ارشاد و طالبین، فاضل مقداد در اللوام الالهیه، ابن ویسر بهرانی، ابو صلاح حلوی، سجید الدین خمسی، یا همسی، تمام اینا، این اگه شما به کتاباشون رجوع بفرمایید، میگوین نص جلیه بر امامت امیر المومنین متواترن، یعنی میگوین ما بر امامت امیر المومنین نص جلیه هست، که نص جلی کنام هست که واژگان خلیفه، امام و تعابیری از این قبیل امیر این آمده باشه، میگن که اینها از نص صریح جلیه و به تواتر. این بحث رو اگر ما خواسته باشیم از منظر منابع شیعی بررسی بکنیم، راجع به همین حدیث بد و دعوه عرض میکنم، یعنی حتی فرض را بر این بگذاریم که روایاتی که این حدیث را در منابع ما نقل کرده همین بد و دعوه، اینا از نظر سند مشکل دارن، بعید هم نیست که همینجور هم باشه، یعنی در این چند تا روایت نشه یک روایتی درست درمان اون معنا پیدا کرد. اگر اینطور باشه این اشکالی ایجاد نمیکنه. لذا این زحماتی که این آقای فیصل نور کشیده است در کتاب الامامت و النص، که این در 9 تا یا 10 تا روایت را یکی یکی سندش را بحث کرده، همین آقای فیصل نور است، کتاب الامامت و النص با رجوع به کتابهای رجال ما، مثلا نجاشی شیخ، مجمع الرجال، جامع الرواد، الماجم مرحوم آقای خویی و دیگر منابع، خیلی استقصا کرده، اون واقعه یکیه که خدشه کرده که فلانی که اینجوره، فلانی که اونجوره، فلانی که اینطوره، اون گردن مجهوله، متروکه، اسمی ازش نیمده، خلاصه آخر دفعه نتیجه گرفته است که هیچ یک از طرق این روایت حدیث دار و بدع و دعوه که در منابع شیعه آمده است اعتبار نداره طبق موازین خود علمای شیعه. خب این فرض کنیم که حالا همینطوری که ایشون نتیجه گرفته باشه، جای بحث و اینها هست، ولی حالا فرض کنیم که همینطوری که ایشون گفته باشه، این مشکل ایجاد نمی کنه، یعنی بخشی از راه را رفته. خب حقش این بود که این راه دوم را هم میرفت که حالا این مضمون بحث خلیفه بودن امیرالمومنین که در روایت آمده، وصیی، خلیفتی، وزیری، اخی، امثال این، آیا این در سایر روایات شیعه اومده یا نه، و اون روایات خودشون اعتبار سندی دارن یا نه، و تعدادشون چقدر است. این کار را مثلا اگر میکرد دیگه همه زحمتش از دست میرفت، طبعا صلاحش نبوده که این کار بکنه. پس بنابراین این یک نکته ای شد که اگر فرض کنیم ما بخواهیم بر اساس موازین خودمون، منابع خودمون، راجع به حدیث بدع و دعوه تصمیم بگیریم، فرض کردیم که این سند ها مشکل داره، تعدد طرق هم منجبر نکرد، حالا اون راه اول این بود دیگه که تعدد طرق این ضعف را جبران میکنه، اون وقت میریم سراغ شواهد این روایت که بسیار زیاده، میشه تواتر دیگه، تواتر هم که اصلا دیگه سند درش مطرح نیست، این حرف فهمیدید. پس این ماحصله این بحث که حالا ما داریم تحقیق میکنیم، چون به هر حال این بحث تحقیقی طولانی میشه، یعنی زمان میبره، مبادا یه موقع تو ذهن بیاد که آقا پس مثلا اگر اینجور باشه ما مشکل پیدا میکنیم نسبت به این روایت، نه اینجور نیست، این نص جلی با این تعدد طرق یک، شواهد بسیار که متواتر هستند دیگه، هستند دیگه، وقتی به تواتر رسید این بحث خارج میشه، یعنی از این مدار کلا خارج میشه. این راجع به شیعه. و اما از نظر منابع اهل سنت چی؟ در منابع اهل سنت به این وفور و کثرتی که در منابع ما هست که بخوایم شواهد پیدا کنیم نیست، که بگوییم دیگه مثلا در حد تواتر است و اینا، اونجور نیست، ولی اینطور هم نیست که نباشه شواهد، شواهد داره. من یه چند نمونه اش رو یادداشت کردم، فقط به عنوان نمونه عرض میکنم. از جمله اینها حاکم نیشابوری در المستدرک با سندی که دارد از جابر ابن عبدالله انصاری نقل کرده که کان یقول سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله، من شنیدم که پیغمبر، و هو آخذان به ذبع علی ابن ابی طالب، در حالی که بازوی علی ابن ابی طالب را گرفته بود پیغمبر، دست بازوی ایشون گذاشته بود، یقول هازا امیر البرره قاتل الفجره منصور من نصره مخذول من خذله. این را مستدرک نقل کرده از حاکم نیشابور. امیر البرره، امیر این فرمان روا دیگه. یک روایت داریم 12 خلیفه، 12 امیر که در صحیحین هم آمده است، 12 امیرن، 12 خلیفتن. یعنی اونجا تعبیر به امیر گاهی خلیفه، یعنی کلمه امیر همون معنایی رو میرساند که کلمه خلیفه. المستدرک جلد 3 صفحه 140 شماره حدیث 46-44 مگوید هازا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه. دیگه مستدرک معلومه که از نظر حاکم، از نظر حاکم نیشابوری که حالا دیگه حاکم شخصیت برجسته ایست بلاخره، گرچه حالا میگن متساهل هست، یعنی آقایان میگوین ایشون سختگیر نیست در این که به اعتبار حدیث برسه، آسونگیره، سختگیر نیست، بلاخره حالا شخصیت برجسته ایه دیگه، ایشان این حدیث را آورده. همه ایشون آقای حاکم باز در یک روایت دیگری نقل کرده است به اسنادش از عبدالله ابن اسعد ابن زراره عن ابیه، یعنی از اسعد ابن زراره از صحابی، قال رسول الله صلی الله علیه و آله اوحی الی فی علی ثلاث انه سید المسلمین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین. عجب فرمودید. خب همون مطلب ایشون میگوید که این حدیث صحیح است و اینا رو باید نگردن. قائد الغر یعنی روسفیدان، انسانهایی که راه یافتگان، در واقع هدایت یافتگان، اهل رشد و هدایت. سید المسلمین و امام المتقین، یه کلمه امام حالا در دلالت شد از لفظ امیر هم چه باشه، اقوا باشه. مستدرک جلد 3 صفحه 148 حدیث شماره 46-68 یه باب ایشون باز کرده است که مربوط به مناقب و فضائل امیرالمومنین علیه السلامه، برای همه صحابه چیزو داد، خلفا داره، به ترتیب آمده تا رسیده به امیرالمومنین. نسبتاً در جلد 3 است، گسترده است، یعنی روایات که ایشون آورده روایات زیاد است. از نظر حاکم نیشابوری عرض کردم ایشون دیگه استدراک کرده، یعنی از نظر او این حدیث معتبره. حالا زهری دیگه یک تلخیصی داره، معمولاً زهری اصلا مشربش اینه، عرض شد که نه اینکه بنده میگم اینا نوعاً مشهور است که چنین مشربی ایشون داره روی هم رفته، قریب به چیز هست. یعنی ابن تیمیه چطوره؟ متعالی با نه به اون سختی به شدت و حدت ابن تیمیه، ولی تو همون فازه. معمولا نسبت به روایات فضائل امیرالمومنین حالت انقباضی داره، نه انبساطی. مشیشه، مشربش. یعنی گاهی همین باعث میشه که روایت را بگوید که روایت مشکل داره، یعنی اصلا هیچ مثلا دلیل دیگه شاید نداشته باشه الا اینکه از ذره اون مثلا غلوب و مثلا این محتواش همیشه قابل قبول نیست. این فضائل و مناقبی که درباره امیرالمومنین هست، فقای ائمه هست، مشرب ایشون این چنین حالتی داره. سختگیریش متاسفانه اینجا به این صورت خودشو نشان میده، یعنی یه نوع تعصب در واقع کور هست. سهری معمولا این دورجه ها به این سادگی ها روایات را تأیید نمی کنه. بیهقی در کتاب المحاسن و المساوی صفحه 44 و 45 یک روایت را نقل کرده است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم خطاب به ام سلمه که این روایت را ما هم داریم تو منابع ما هم همین مضمون آمده متعدد نقل شده. من دیشب که باز مرور میکردم دیدم در کتاب معانی الاخبار علوم الاخبار اینا همین مضمونی که الان به حقی داره ها منابع ما هم هست که پیغمبر اکرم خطاب به ام سلمه در حالی که اشاره به علی ابن ابی طالب کرده بود فرمود هازا امیر المؤمنین سید المسلمین به ام سلمه فرمود که تو شاهد باش، یعنی حضرت در اونجا ام سلمه رو شاهد میگرفت که شاهد باش که ایشون اینجوریه امیر المؤمنین سید المسلمین ایشون وعاء علمی و وسیعی و بابی الذی یعطا منه الی الجنه این اون بابی است که هر کس از این باب وارد بشه به بهش میرود هو اخی فی الدنیا و الاخره. این بحث اخوت میبینید که یک چیز عادی نیست، حالا یک چیز تعارفاتی مثلا فی الدنیا و الاخره این معنیش این است که یعنی در رتبه منه، هم سنگ منه، هم تراز منه که فرد و اخیف دنیا و الاخره اینا بیان میکنه. این را مناقب خوارزمی هم دارد، همین حدیث که از بیهقی نقل کردیم مناقب خوارزمی صفحه 86 حدیث 77 فرائد و سمتین هم دارد، جوینی خراسانی ایشون هم حموینی حمویی یا حموینی دوتا تعبیر میکنن خراسانی ایشون هم در جلد اول 332 حدیث شماره 25 باب 61 کنز العمال هم دارد، یعنی همین رو باید کنون نقل کردم متقی هندی در کنز العمال جلد 11 صفحه 607 حدیث شماره 32 936 و چند روایت دیگر. حالا این من نمونه ها رو بخواستم عرض بکنم، یه تعدادیش رو بنده در همون کتاب براهین و نصوص صفحه 111 آوردم. پس نقطه چه شد؟ حاصل حرف این شد اگر ما از مسیر شواهد وارد بشویم در منابع شیعه شواهد در حد تواتر است، لذا مطلب خیلی آسان میشه است. اما در منابع اهل سنت در حد تواتر نیست، اما روایات متعددی است. خب حالا اینا کنار اون تعدد و طرق قرار بدن، یعنی واقعا یه آدمی خالی و ذهن باشه، منصف باشه، نسبت به این مورد بایستی اطمینان حاصل میشه، یعنی برای آدم متعارف اطمینان حاصل میشه. پس این هم یک راه دومی بود که بیان کردیم تمام. تا حالا دو تا راه را بیان کردیم، تعدد و طرق یک، شواهد دو. از اون غیر جلی ها غیر جلی حالا فعلا خواستیم بله از کردن اگر خواسته باشیم فقط بر اساس نصوص جلی فعلا این بس این است. اونا مثلا میگن تعویل میشود از مدلول، معلوم نیست مدلولش این باشه، ولی در کلمه امام یا کلمه خلیفه یا کلمه امیر دیگه این که تعویل نداره که بحث نصوص جلی رو عرض کرد. خب اشکال هم هست، تعدادی هست، حالا این تعدادش چقدر باشه آخه نه یه وقت تو کتاب های مختلف نقل شده اینا نمیشه گفت زیاده هست. خب یک روایتیه که تو هر کتابی باز میکنی کتاب های فضائل و مثلا تاریخ اینا نقل کردن، اینا نمیگن زیاد، بایستی چند تا روایت باشه، از چند تا مثلا مروی یا نهنش متعدد باشه، راویش متعدد باشه، اونطوری باید باشه. خب حالا برسیم به اون بحث سوم در واقع که یه عده‌ای از علمای شاخص همشاید که اسلامی این صحت حدیث را تأیید کردن بعضا از شیعه و الان بیشتر ما نظرمون به علمای اهل سنته. از جمله اینها ابو جعفر اسکافی است. البته ایشون معتزلی است. حالا ما به اهل سنت که میگیم آقایون عنایت دارید اصطلاحش متفاوت کار برداش. یک اصطلاح عام می دارد که معمولا در بین علمای ما وقتی می گوین اهل سنت، همین اصطلاح عام به ذهن میاد. گاهی هم میگن عامه در مقابل خاصه. مقصود از این اصطلاح این است که هر کس به امامت بلا فصل و منصوص امیرالمومنین قائل نباشد، این لیس به شیعیه، اون وقت به جاش میگن اهل سنت. خوارج هم داخل میشن، معتزله هم داخل میشن و حالا اشاعره و نمیدونم ماتوریدیه و اهل حدیث همه میان دیگه. این مقیاس که این باشه ها، یعنی کل من لا یعتقد به نص علی علی ابن ابی طالب به امامته منصوصا بلا فصل، اینا اصطلاحا میگن اهل سنت. علمای ما معمولا وقتی میگن اهل سنت یعنی این. طبق این معنا آقای ابو جعفر اسکافی چی میشن؟ میشود از علمای اهل سنت. اما طبق اصطلاحی که آیان به کار میبرن، اونا اهل سنت را به این معنا نمیگیرن. اهل سنت را مربوط به امامت معنا نمی کنن. در مقابل بدعت میگیرن. یعنی میگن وقتی میگن اهل سنت، هر کس که اهل سنت نیست از نظر اونها اهل چه هست؟ اهل بدعت هست. اگر با اون تعریفی که اونا میگن بگیم آقای ابو جعفر اسکافی اهل سنت نیست، آقای ابن ابی الحدید معتزلی اهل سنت نیست، مثلا ما علمای ما که به کار میبرن اونا باید اینا رو بدونیم، اون میگن نه اینا اهل سنت نیستن، میگیم بابا اینا در بحث خلافت قائل به خلافت مثلا ابوبکر هستن، عمر هستن، عثمان هستن تا برسن، میگن ما به این کار نداریم، اینا اهل بدعت هست. اینا در عقایدشون عقایدی هست که خارج از اون چیزیه که سنت اقتضا میکنه. مثلا اینها فرض کنید که در بحث هم شاید که قضا و قدر، مثلا معتزله در بحث قضا و قدر اینجور میگن، میگن که افعال انسان یا افعال بد به قدر الهی نیست، خلاف سنت. یا میگن صفات خدا صفات زائد بر ذات ندارد، این خلاف سنت است. سنت این است که خدا صفات زائد بر ذات دارد، عالم قادر حی مرید، و خدا همه چیز به قدر الهی است، حتی المعاصی. ولذا ایمان، اگر کسی بخواد مؤمن باشه باید شهادت این را بگه، همه چیز را بگه، بعدم بگید که من آمنتو به قضا و قدر خیرهی و شرهی، و همه چیز من اعتقاد دارم، میگن یعنی باید این را بگه. لذا معتزله میشن اهل البدعه. کما اینکه ما مثلا که شیعه هستیم، به همه فرق شیعه اثناعشریه و بقیه اسماعیلی غیره میگن اهل البدعه. اصطلاح اونها اینجوریه که اون وقت میشود مثلا اشاعره و ماتوریدیه و اهل حدیث. این تازه طبق یک مقیاسه. اگر به کتاب شهرستانی رجوع بکنید و کتاب ابوالحسن اشعری رجوع بکنید و بغدادی، فرق بین الفرق بغدادی امثال اینا، اونا اهل سنت اینجوری تعریف میکنن که مصداقش سه گروه لاقل میشه، یعنی اشاعره هستن، ماتوریدیه هستن، اهل الحدیث حنابله هم چی هستن. ولی یه خورده بیام جدیدتر به این آیان سلفی که میرسیم، به این سلفی ها که برسیم و اهل الحدیث شدید، اینا اشاعره و ماتوریدیه و اینها را هم اهل البدعه میدانن. یعنی اهل السنه دیگه خیلی خیلی آب میره، خیلی تشریحی نمیمانه، کم میمانه. یعنی اهل سنه واقعی میگن ما هستیم. مثلا اشاعره هم اهل بدعت بودن. همین کتاب هایی داریم که مثلا شرح المقاصد از شرح المواقف از چوشی از همسال اینا، از ذر اونا نه، اینا کتاب هایی نیست قابل استناد باشه. این کتاب شرح العقیده تحاویه را قبول دارن. شرح العقیده تحاویه، یعنی شرح العقاید نسفیه را نه، اما شرح العقیده تحاویه را قبول دارن که این از ابو جعفر طحاوی مصریه. شارحش هم دو تا شارح داره البته، یکیش هم این ابن ابی العز، ابن ابی العز حنفی است. این گرچه حنفی است ولی اینم چجور شده است که این حنفی درست درمان خلاصه نیست، یعنی به مشی این اهل حدیث و همین سلفی ها خلاصه مش کرده، یعنی دیدگاه هایی مثل ابن تیمیه نزدیکه، ولی کتابش قبول داره. به همین دلیل که ایشون شارح ها آمده در این شرحش جوری شرح کرده و مش کرده که به همون حرف های ابن تیمیه قرابت داره و نزدیکه، کتابش مقبولیت داره. شاید من خدمتی رو عرض کردم، اون سفری که مشرف شده بودم رفتم مسجد مدینه که بودیم، رفتیم بالا کتابخانه داره چند جای مسجد، رفتیم کتابخانه، بعد دیدم که این کتاب شرح العقیده متعدد هست، نه یکی دوتا، یعنی خیلی متعدد هست گذاشتن در دسترس زوار که مطالعه کنن. مثلا خب منم چون این کتاب میشناختم، مطالعه کرده بودم، میدونستم، با یه نفر رفته بودیم با هم دیگه، گفتم حالا کتاب جید فی موضوعی و فی بابی، گفتم که این خوب کتابیست، در باب موضوع خودش کتاب خوبیست. یه نفر این حرف من را شنید از همینایی که اونجا بودن، گفت هذا احسن کتاب فی بابه، یعنی من گفتم جید هست، این خوشش نیومد، گفت احسن کتاب فی بابه، یعنی بهترین کتاب این کتابه. پس این اهل سنتی که حالا ما میگیم ابو جعفر اسکافی رو هم قرار میدیم بر اساس همون اصطلاح عام مستا، ولی به اونا بگیم، میگن آقای اصلا ما نیست، شما یک کسی دارید و شاهد میآورید که ما هم قبولش نداریم، ولی خب به هر حال شخصیت خیلی شاخصی است، برجسته است، ابو جعفر اسکافی، متوفای 240، یعنی از اقدمین دیگه، از اقدم الاقدمین، یعنی به اصطلاحات ما مربوط میشه بعد به دوران ائمه علیهم السلام. اسکافی روی ایشون میگوید روی فی الخبر صحیح، وقتی این جریان را نقل میکنه، همین جریان دعوت و اینا را نقل میکنه، قضیه اومد دار، میگه که روی فی الخبر صحیح، از نظر ایشون خبر صحیحه، کتابی دارد به نام نقض العثمانیه، صفحه 303، ابن عبد الحدید همین کتاب را خلاصهش را در جلد 13 این 20 جلدی، در جلد 13 از این 20 جلدی آورده است، صفحه 244، شرح خطبه 238، اگر الان نقض العثمانیه نیست، کتاب نقض العثمانیه میشه پیدا کرد. حالا از این گذشتی، حالا این عرض کردم چون که معتزلی هست، حالا این سلفی ها خیلی به اعتماد نمی کنن، ولی در هر صورت یک شخصیتی است که به امامت بلا فصل امیرالمومنین معتقد نیست، یعنی ایشون رو خلیفه چهارم میدانه. ابن جریر طبری، البته ایشون در کتاب تاریخ و تفسیر این مطلب را نگفته که این روایت از نظر من صحیحه یا نه، حرفی نزده، ولی در کنز العمال جلد 13 صفحه 128 حدیث شماره 36 408 کنز العمال متقی هندی، اونجا که نقل میکنه این مطلب را، میگوید که سیوطی، ایشون میگه، دقت کنید داریم چطوری نقل میکنیم، میگوید که سیوطی جلال الدین، معذرت میخوام، بله جلال الدین سیوطی، بله، در جمع الجوامع، درست دارم میگم، یعنی آقای کنز العمال متقی هندی میگوید سیوطی در جمع الجوامع، یکی از کتاب‌های ایشون است، کتاب جمع الجوامع، تصحیح این روایت رو از ابن جریر نقل کرده. بس اینطوری شد، حالا اگر بشود خود کتاب رو آدم پیدا کنه، فعلا مدرک ما، مستند ما کنز العماله. کنز العمال از کی نقل می‌کند؟ از سیوطی در جمع الجوامع، که ایشون گفته است که آقای ابن جریر طبری این حدیث را صحیح می‌داند. مستند ما فعلا اینه. پس این هم این یک نمونه. ابن جریر حالا کجا گفته نمیدونیم، شاید در کتابش نیست، همطور مثلا گاهی وقتا شفاهن یه مطلبی را بهشون رسیده در کتاب نیست، گاهی وقتا مطلب اینجوریه، ولی خب میشه معتبر اگر این نقل ها درست باشه. عالمی هست به نام حافظ نورالدین هیثمی، شاید دوستان شنیده باشید، مجمع الزواهد، ایشون یکی از رجال برجسته، حدیث شناس برجسته است، آقای نورالدین هیثمی، درباره حدیث بدع الدعوه ای که احمد ابن حنبل نقل کرده، ان شاء الله این را خیلی مفصل تر بعدا میرسیم، از کی نقل کرده بود احمد ابن حنبل؟ از عباد ابن عبدالله اسدی. این همون روایتی است که شرف الدین، سید شرف الدین در المراجعات آورده و عادل استاد به جناب شیخ سلیم گفت مسند صفیه جلد 1 صفیه 111 رو رجوع کن. اونشون را گفت من رجوع کردم، آمن تو به صحتی. این همون حدیث است. دقت فرمودید، این همین حدیثه. آقای نورالدین هیثمی راجع به این حدیث که متن حدیث هم حالا بد نیست بخوانم، من یزمن عنی دینی و مواعیدی، همون شرط من یزمن عنی دینی و مواعیدی و یکون معی فی الجنه و یکون خلیفتی فی اهلی. خلیفتی داره، البته فی اهلی داره. حالا این رو باید تو دلالت بحث کنیم. ایشان گفته از اسنادهو جید، این عبارت نورالدین هیثمی صاحب کتاب مجمع الزوائد که شخصیت بسیار برجسته‌ای هست. پس اینم یک نفر که حالا این حدیث را به طور خاص اسنادهو جید، مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 113. اینم یک مورد. شهاب الدین خفاجی کتابی دارد به نام نسیم الریاض فی شرح شفا لقاضی عیاض. آقای قاضی عیاض که عالم خیلی معروفی است، کتابش هم انصافا کتاب خوبی است، کتابی دارد، نمیدونم دیدید یا نه، دیدنیست، خوندنیست، خیلی کتاب عالی هست، الشفا به تعریف حقوق المصطفى. کل کتاب راجع به پیغمبر اکرمه. آدم ملایی بوده، یه وقتی ما همین را تو همین سطح 4 کلام یه قسمت هایش راجع به بحث عصمت ما میخوندیم، مثلا یعنی همجور در کلاس مطرح میکردیم، بحث میکردیم. کتاب سطح بالا است، کتاب سطح بالای خیلی خوبیه. حالا این آقای شهاب الدین خفاجی اینا شرح کرده، اسمش را گذاشته از نسیم الریاض فی شرح فرمیشد از شفال قاضی عیاض. ایشون همین آقای شهاب الدین خفاجی اینجور گفته، عبارتش این است: مگید ذکر فی دلائل البیهقی و غیرهی به سند صحیح. عبارتش اینه، میگه این قضیه بدع و دعوت رویه ذکر فی دلائل البیهقی. بیهقی یک کتاب داره به نام دلائل الاعجاز، دو جلد دلائل الاعجاز، میگه در اون کتاب و غیرهی و غیر اون کتاب، حالا غیر اون کتاب طبری و مثلا دیگران، دلائل النبوه من گفتم اعجاز، اون مالی کس دیگه است، اشتباه کردم، دلائل النبوه راجع به پیامبره، ببخشید، دلائل البیهقی و دلائل النبوه و غیره به سند صحیح. عبارت را مد نظرتون باشه، نسیم الریاض جلد 3 صفحه 35. مرحوم امینی، علامه امینی در کتاب القدیر جلد 2 بحث این حدیث را علامه در جلد 2 داره به مناسبت سید همیری و ایشون اشعاری که ایشون در قدیر داره، به اون مناسبت این بحث رو باز کرده، جلد 2 395. اینم پس یک نفر باز شهادت داده است که صحیحه. خب احمد محمد شاکر، آقای احمد محمد شاکر عالم نامور در بین این شخصیت های در واقع جدید از محدثین حدیث شناس اهل سنت که کتاب مسند را تخریج و تصحیح کرده، کتاب المسند احمد بن حنبل هست، این را ایشون با یه نفر دیگه احمد و زین، احمد محمد شاکر، دوتایشون اینا آمدن احادیث رو تخریج کردن، بررسی سندی کردن. ایشون هم همین روایتی که الان گفتیم، من یزمن انی دینی و مواعیدی و یکون و معی فی الجنه و یکون خلیفتی فی اهلی، گفته است که این حدیث حسن است. سخن آقای هیثمی را نقل میکنه و خودش میگوید که این روایت از سند حسن هست. المسند، آدرس این مطلبیشون المسند جلد 1، اینی که بنده دارم با همین از کدم تخریج و اینا چندین جلده، صفحه 545، در پاورقی حدیث این توضیحات رو داده و گفته این حدیث حسن است. خب شیخ سلیم بشری هم طبق نقل مراجعات دیگه، شیخ سلیم بشری اینجور بود که آدرس داد جناب شرف الدین کجا کجا؟ ایشون گفت رجوع کردم و بله این عبارت من بازی روز خوندیم ولی حال دوباره آوردم اینجا. میگوید که راجعت الحدیثه، ایشون میگه من راجعت الحدیثه در صفحه 111 جزء اول مسند احمد و نقبت عن رجال سنده، رجال سند را من بررسی کردم. فاذا هم ثقات اثبات حجج، اینا همشون آدمایی هستن ثقه و قابل اعتماد هستن. ثم بحثت عن سایر طرقی، غیر از این طریقی که احمد حنبل دارد طرق دیگرش هم بررسی کردم. فاذا هی متضافره، این برمیگرده به همون تعدد طرق، یعنی غیر از اینکه حالا این خودش سندش اعتبار داره از در طرق هم متعدد هست. یؤید بعضها بعضا، این طبق همون قاعده است که قبلا عرض کردیم. و به ذالک آمنت و به ثبوتهی، خب یه حدیث صحیحی که داریم، طرق هم که متعدد است. از کردم یه آدم واقعا خالی و ذهنی باشه، نرمال معتدلی باشه، باید قبول کنه آمنت و به. این هم که شیخ سلیم طبق نقل المراجعات جناب شرف الدین مراجعه 23 و از علمای ما، حالا اینایی که من تو کتاب علمای اهل سنت پیدا کردم، تتبع بشه بیش از اینم باشه، از علمای ما جناب شیخ مفید، شیخ مفید در کتاب اهل ارشاد وقتی این قضیه را نقل میکنه درباره امیرالمومنین سامال علیه، همین داستان بد و دعوه و دعوت همین را نقل میکنه، این عبارت ایشون اینطوریست: اجمع على صحته نقاد الآثار، اجمع على صحته نقاد الآثار، یعنی اینایی که نقادن در روایت و نقل روایت، اینها اینا صحیح میدانند. مرحوم شیخ هم، شیخ مفید هم اینجور نظری داره، جلد 1 صفحه 49. اینم حالا یک بخش از داستان ما. این شد سه مرحله دیگه: تعدد و طرق، وجود و شواهد، و اذعان و بعض علما به صحت. البته حالا این سومی نمیشه به این در مقابل یک کسی اگه من قبول ندارم، نمیشه گوه آه باید حتما قبول کنی چون اینا گفتم، این قابل چیز نیست، احتجاج نیست، تقویت میکنه. ولی اون اول و دوم چرا؟ اون طرق ضابط هست، یا اینا مجتهد هم میگه خب نظر اونا این بوده، نظر من این نیست، قبول ندارم. دقت فرمودید؟ ولی خب به هر حال برای این که بگیم والا این مطلبیست که دی از علما هم پذیرفتن، اقلا ارزش خطابی داره، الزامی نداره طرف را الزام بکنیم، ولی اقناعی برای مخاطبینی که آدم صحبت بکنه اقناعی داره. اینم گذشتیم، حالا نوبت به چی میرسد؟ آقای نوروزی ای گفتید الان چه کار باید بکنیم؟ الان باید چه کار بکنیم؟ طبق قاعده این مراحل را طی کردیم، بحث سندی داریم انجام میدهیم، حالا باید بیام سراغ خود روایت ها، به خصوص این روایت هایی که در منابع اهل سنت آمده. چون حالا ما عرض کردم از نظر خودمان ما باشیم و خودمان بحث بین المذاهبی نداشته باشیم، اینقدر دیگه نیاز به این دردسرها نداریم، این همه روایات وجود داره، تواتر هست دیگه، مشکلی نداره، اینا سندش میخواد درست باشه میخواد نباشه مهم نیست. اما چون داریم یک بحث بین المذاهبی میکنیم، طرف مقامس مرحوم شرف الدین و جناب شیخ سلیم دیگه بحث اینجوریه، پس باید سند این روایاتی را که در منابع اهل سنت آمده اینا را بررسی کنیم، به خصوص روایت طبری، روایت ابن ابی حاتم که حالا اینا از رجال خیلی برجسته در تفسیر هستن. ابن تیمیه هر دوتا حدیثشون نقل کرده است. ابن تیمیه کلام علامه هندی را نقل میکنه دیگه، منهاج السنه نقد است بر منهاج الکرامه، منهاج الکرامه که علامه نوشته است در امامت. ابن تیمیه معاصر بود با جناب علامه، معاصر بودن، همزمان بودن، 726 جناب علامه فوت کرده، ایشون هم به نظرم 28 تو ایناست، 48 بله، به هر حال معاصر بودن. و اون وقت علامه هندی هم نیست که یک آدمی بود که خیلی برجسته بود، هم به لحاظ علمی بلند آوازه بود، هم خوب رجل سیاسی هم بود، اونم یک رجل سیاسی خیلی قدره با تدبیر خیلی قویی که این سلاطین مغول را خلاصه ایشون در واقع رامشون کرد و اینا شیعه شدن نهایتا سلطان محمد خدابنده. خیلی این کار علامه حلی حسادت حسودان را برانگیخت. یعنی نگاه کنید، یعنی واقعا بعضی از جاها قلم این آقای ابن تیمیه دیگه طغیان کرده ها، دیگه هیچ حریمی را رعایت نکرده، هیچ عدلی را رعایت نکرده به علامه، هر توهینی که برش شده است به علامه کرده. این تعبیر به حمار شاید اون تعبیرهای راحتش باشد که ایشون به علامه اندثار کرده ها. یعنی در این حد، یعنی میگه اصلا این حد، اینقدر فهمش از تعبیر گاهی میکند کلمه حمار بیارد، میگه این از حمارم مثلا کمتر میفهمه، نه میفهمه. یعنی تعابیر اینجورا خیلی طغیان کرده. این قلم ایشان متاسفانه قلم بسیار بیادبانه و حتی کانهیه. ما البته نباید عصبانی بشه، برسن هم یه روز دیگه هم هرچی آدم عصبانی نشه خودشو کنترل بکنه در مباحثه بهتر. دو تا بله خب بله دیگه، حالا به خاطر همین اصلا این عصبانی از دست ایشون بودن که این نفوذ تونسته بکنه، شیخ الاسلام شد دیگه علامه حلی، همه
ایشون خب مسلط بودن بله.
حالا نه دیگه، اینا اصلا علامه حلی شهریه میداد به طلبای سنی. علامه حلی که مسئولیت اوقاف کل اون محدودهی که در اختیار این حکم محاکمه دست ایشون افتاد دیگه، ایشان طلاب سنی را هم زیر بر والوپر خودش گرفته بود، شاگرد داشت، این در مدرسه ایشون اهل سنت هم شرکت میکردن، به خاطر همینا اونا عصبانی بودن. به قول مقام معظم رهبری که حالا پاتک دارم میکنند، این تعبیر کردن نیستن. خب چون ایران نفوذ دارد اینا ناراحتن، والا اگه ایران نفوذ نداشت چه ناراحتی داشتن که. خدا حفظش کند، فرمود که خب شما میگید که اینا توان ندن یا حکومت ایران از دست ما عصبانی، خب چه عصبانی ما داشته باشیم؟ فرمود در دهه 50 شما را از ایران بیرون کردیم، در دهه 90 از کل منطقه بیرون کردیم. خب شما را حق دارید عصبانی باشید، راست میگه. با همه هیمنه ای که اینا داشتن، عده و عده ای که داشتن، امپریالیزم امپراتوری نمیدونم چی بگیم، رسانه ای، تسلیحاتی، تزویر، زر، زور، همه را داشتن، نتونستن. الحمدلله الله این قضایای اخیر هم بالاخره یه شد، یه جرقه بد نشون داد که ملت از حماسه عجیبه ها دیگه بحثش من دوباره وارد نشم، میدونی خودتون در جریان هستید. خدا انشاءالله رهبرمون را حفظ بکنه که این مدیریتی که ایشون دارن آگاهانه، جامع بینانه و خیلی واقعا سخنرانی ایشان سخنرانی بسیار بسیار متین و حکیمانه و جامع الاطرافی بود از جهات مختلف، هم برای تندروها خوب بود، هم برای کندروها خوب بود، هم برای اینایی که دلشون قلقلک میخوره به خاطر آمریکا خوب بود. همه رو خلاصه ایشون واقعش تو این سخنرانی بحث کردن، دقت کرده باشید، یعنی یک مسیر حکیمانه ای را فراروی ملت قرار دادن، مردم چه جایگاهی دارن، دولت باید چه کار بکنن، دولت مردم چه کار باید بکنن، دیگران چه کار باید بکنن. خدا انشاءالله که بر عمر با عزتی ایشون بیفزاید. خدای متعال ابن تیمیه از دو حدیث نقل کرده، یکی همون ابن جریر است. حالا از شما بپرسم دیگه انشاءالله حافظتون یاری میکنه که در سند روایت ابن جریر یه آقایی بود که گفتن که این درست نیست، اعتبار ندارد. کی بود اون آقا؟ در سند روایت ابن جریر طبری، عبدالغفار ابن القاسم مکنای به ابو مریم الکوفی. خب گفت این حدیث ابن جریر که این آقا درش هست اینم کذاب است و وضاع است و هم چه هست اینایی که هیچ. دومیشم که ابن ابی حاتم رازی در کتاب تفسیرشون هم تفسیری داره نقل کرده تو روایت او که بود، تو سند اون هم گفت آقای عبدالله ابن عبدالقدوس، گفت این هم که اشکال دارد. پس ما الان این روایت را فعلا باید بحث کنیم تا برسیم به اونایی که این ابو مریم اعظمی و دیگران هم بحث کردن. اما روایت اول نامن کوتاه ازش تعریف کنم بگذارم که وقت دوستانم نگذرد.